بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم. همونطور که فهمیدن موضوع اداره مالی بنده راهکارهایی برای اسلامی کردن دانشگاه ها با تاکید بر تقویت علوم انسانی و جنبش تولید علم هست. سوال اصلی که بدایتاً اینجا طرح کردن اینه که آیا اساساً علوم انسانی دچار در کشور ما دچار بحران هست یا خیر؟ اونم البته در ارکان ششگانه و اصلی دانشگاه، یعنی استاد، دانشجو، نظام آموزشی، امکانات علمی، متون علمی و فضای دانشگاه. از سوی دیگه آیا میان رفع این بحران بالاخره ملحوظ در علوم انسانی و ارتباط اون با مسئله اسلامی کردن دانشگاه یک رابطه متناظر متعامل و دو سویه وجود داره یا خیر؟ البته من با عنوان این همایش و اجلاس اینی که حالا تحت عنوان بررسی مشکلات علوم انسانی شاید خیلی موافق نباشم، چون مشکلات که در کشور ما در این حوزه وجود داره تقریبا تعمیم پیدا میکنه در نظام آموزشی کشور و همایش های متعددی هم که حالا در عرصه کشور بسیار تر میشه و وجود داره همه داره بر این مطلب هست. منطقه خب چون اینجا دانشکده علوم انسانی هست ما یه مقدار متمرکز بشیم روی علوم انسانی، وگرنه به نظرم نباید از این عنوان یک برداشت در حقیقت تصویری برای علوم انسانی ما داشته باشیم. من فکر میکنم این بحران در علوم انسانی بالاخره در این ارکان ششگانه وجود داره و رابطه متعامل با مبحث اسلامی کردن دانشگاه و رفع این بحران وجود داره. یعنی هم اسلامی کردن دانشگاه ها نیازمند به ارتباط و رفع بحران علوم انسانی داره و هم ارتباط علوم انسانی منجر به اسلامی کردن دانشگاه ها خواهد شد. البته خب با توجه به تعدد بلطای دیدگاه ها و حوزه ها در این موارد فانقا من روی این موضوع و رابطه این دوتا متغیر متمرکز شدم، اگر نه اینکه حالا عدده و عوامل متعدد دیگه در بحث بحران علوم انسانی در کشور وجود نداشته باشه. خب ما در کشورمون که بالاخره همگان تقریبا یک اتفاق نظری دارن که وضعیت خوبی کشور ما در حوزه علوم انسانی نداره. ما تقریبا بیش از یک ربع قرن 27 ساله که از انقلاب گذشته و در زمینه تولید علم و حل مشکلات جامعه چه در دانشگاه چه در حوزه درس علوم انسانی وضعیت مناسبی نداریم. سیل ترجمه هجوم رسانه‌ای و نظریه‌ای قرار در کل زمینه‌ها وجود داره و تنها راهی که در پیش پای ما وجود داره نظام‌سازی و جامعه‌پردازی اسلامیه که این هم در حقیقت منوط به ارتقاء کمیت و کیفیت در تولید فکر و این در حضور دانشگاه هست تا اونجایی که تولید و ترجمه و تکرار و نیز اجتهاد و تقلید فزونی نیابد. خب خانه‌ها در اون شش رکنی که من بحث کردم، حالا استاد، دانشجو، نظام آموزشی، امکانات علمی، متون علمی و فضای دانشگاه، ما مشکلات عدیده داریم که به هر حال بخوایم به هر کدومش اشاره بکنیم وقت مجال ما رو نمیده. بسیار اتفاق افتاده، ما اینجا با دانشجویان سرکار داشتیم، با ما پایان‌نامه داشتن، همین دانشجو همزمان قبل از گرفتن مدرک به راحتی مشغول تدریس میشه در بسیاری از دانشگاه‌هایی که حتی حالت دور افتاده ندارن و متأسفانه ما با این مسئله هم که در کشور وجود به اصطلاح رو برو هستیم همچنان رشد واژگونی مراکز آموزش عالی هست و کارگزاران محترم نظام هم الان می‌بینیم که هر جایی که میدن در هر شهرک و منطقه جغرافیایی کوچیک هم به همونجا دستور میدن که بالاخره دانشگاه پیام نور هم باید اونجا به هر حال افتتاح بشه. حالا این یه طرف شما از سر دیگه مواجه می‌هستید که الان دانشگاه آزاد و بعضی از دانشگاه‌های دیگه اعلام کردن که کنکور رو برای لیسانس می‌خوام بردارن. واقعا یک وضعیت وحشت‌آمیزی متصور هست که ما بالاخره با این مسئله چجور مخواهیم برخورد بکنیم. اونم خانه‌ها رشد کمی خواهد بود و اونم در رشته‌های علوم انسانی، چون به شکل علوم انسانی خانه‌ها با امکانات زیادی سرکار ندارن و سریعاً هم در این رشته‌ها ایجاد رشته و ایجاد دانشگاه میشه و این هم میشه مزید بر علت. این حالا یکی از بالاخره اون وضعیت نابسامانی هست که ما درش باش مواجه هستیم. حالا با مسئله کمبود هیئت علمی، نبود متون علمی در واقع بومی و متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی خودمون و حالا مشکلات دیگه که در حال اونها اشاره خواهم کرد. و بردختانم اینه که ما الان برای بررسی وضعیت علوم انسانی خودمون هم میریم دنبال شاخصه های غربی، شاخص و اندیکاتوری که غرب در خیال ما میذاره، مؤسسه آیسایی که مرکزش در فیلادلفیای آمریکا هست و میایم و ارزیابی میکنیم که وضعیت علوم انسانی ما وضعیت بسامانی نداره. اونم بیه خواهدم که مثلا از 1981 تا 2001 در واقع کمتای مقالات بین‌المللی ما مربوط به رشته‌های علوم انسانی بود. اونم حالا بعضی از رشته‌های علوم انسانی که اساساً فاقد مقاله هستن، مثل رشته‌های هنر، مثل باستانشناسی، الهیات، حقوق. به همچنان این وضعیت اشاره داره، ادامه داره و فاقد توجه می کنه. حتی اول انقلاب هم منتقل مرجعیت مقالات آیسایی بودن، خود وزیر فعلی آموزشی هم به همین مطلب اذعان داشتن و دنبال این بودن که یک شاخص و سنجه مناسبی برای ارزیابی علوم انسانی مطرح بشه. متأسفانه همچنان این قضایا چه در سطح کشور چه در دانشگاه نه دنبال شده نه اقبال مناسبی به اون صورت گرفته. البته من خودم شخصا موافقم که ما در عرصه بین‌المللی دارای مقالات علمی داشت باشیم، ولی چرا مثلا در رشته خود من که علوم سیاسی ما حتی دانشگاه تهران ما دانشگاه حقوق علوم سیاسی مجله پژوهشی نداره، ما هنوز نتونستیم این ارتقا بدیم. حتی همین دانشگاه شیراز، همین مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران، خود دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه ماده به عنوان به اصطلاح مجله علمی پژوهشی انتخاب میکنه و قبول داره، همین دانشگاه اونم قبول نداره. ما بریم با استاد مربوطمون ببینیم که شما باید ببینید مثلا در اون مجلاتی که ما در تقابل و بالاخره جدل فرهنگی تمدن علمی هستیم در اونجا مقاله داشته باشیم. با این واسه که کارشناسان علم زبان هم میگن که واقعا برای نوشتن یه مقاله علوم انسانی شاید مثلا چنده هزار لغت و اصطلاح که یک استاد باید باشه، در حالی در خیلی از مقالات علوم تجربی و علوم دقیقه با 500 تا میشه مثلا طرف یه مقاله بنویسه که بعضی حالا به درستی از این مجلات آیسای به عنوان کاپیتولاسیون در واقع بدتر از کاپیتولاسیون سیاسی از اون یاد کردن. خب ولی خب در هر حال اینم یک نمایه منفی است از وضعیت علوم انسانی که شاید ما که همین هم باعث شده که ارتقاءات اندیشمندان علوم انسانی ما به دشواری تمام صورت بگیره. از طرفی من معتقدم که در واقع علوم انسانی مادر بسیاری از علوم هست و اینم در واقع بیان مبالغه آمیزی نیست. اگه شما به بحث تمدن و فرهنگ نگاه بکنید و تعاریف مرتبط با فرهنگ و تمدن رو مد نظر قرار بدید، متوجه میشید که خیلی از اندیشمندان واجد نظر در این حوزه در واقع فرهنگ و اشمل و شامل تمدن به حساب آوردن، حتی تمدن رو به عنوان فرهنگ مادی مد نظر قرار دادن و فرهنگ رو به فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی تقسیم کردن و در واقع تجلیات ابزاری و تکنولوژیکی محسن ابداع بشری تمدن به حساب آوردن. خب خواستگاه این در واقع تجلیات تکنولوژیکی همون فرهنگ هست و همین اندیشمندان هم اکثرا، البته تو که من در بعض نشانه های بحث دنبال کردم، فرهنگ رو در واقع خواستگاه تمدن به حساب آوردن، هرچند این هر دو دویی است که اصلا رابطه جسم و جان میان اونها با حکم فرماست جسم به مسابقه تمدن، جان به مسابقه فرهنگ. از طرفی ما در تمدن در بس مباحث اسلامی خودمون هم دین و وحی الهی و اساس مشترک تمدن و فرهنگ مدروز میکنیم. به نظر من اساس فرهنگ و تمدن دین هست و اساس تمدن هم به عنوان افزار تکنولوژی در یک مرتبه نازلی اساسش فرهنگ هست و علوم انسانی در واقع در حوزه همون فرهنگ قرار میگیرن و به همین خاطر میشه یک نقش معمومی و نقش خاصگاهی و بستری برای سایر اندیشه‌های بشری برای اون قائل شد. حالا اکثر اندیشمندان دنیا شما در نظر بگیرید، خداوندان اندیشه بشری، افلاطون، ارسطو، غیره و اندیشمندان و پیامبران بزرگ یونانی، اینا همه خواستگاه فکریشون در علوم انسانی هست و این علوم انسانی هم همپیوند هست با در واقع علوم دینی. چرا شما در تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که اکثر اندیشمندان چه علوم انسانی چه علوم دقیقه ما متعلق بودن. خواجه نصیرالدین طوسی شما در نظر بگیرید، اون عالم واقعا افسانه‌ای که در واقع رصدخانه داشته، کلامی بوده، سیاست‌نامه‌نویس بوده، رجل سیاسی بوده، اینا هم در واقع متعلق بودن. ابن سینا رو شما در نظر بگیرید. پس در واقع ما نباید به خاطر اینکه در علوم انسانی هستیم یک رویه بقولی ناظری داشته باشیم، بلکه باید به خودمون ببینیم که علوم انسانی برای کلیه علوم مبنا بوده و چون دین هم مبنای در واقع تعدم و عقلانیت بشری بوده. خب از این من نتیجه میگیرم که مبحث بالاخره اسلامی کردن دانشگاه ها اینم در واقع مرتبط هست با بحث رفع بحران و معضلاتی که در علوم انسانی وجود داره. هرچند این بحث اسلامی کردن دانشگاه اهدافش و نتایج و پیامدهاش هم متوجه سایر علوم هست. حالا اینکه چه تعابیری ما در گذشته در بحث اسلامی کردن دانشگاه داشتیم مفصل به اینا اشاره نمی کنم. یه مطالعه مروری کردم در اندیشه مرحوم امام و ویژگی‌های دانشگاه اسلامی از نگاهشون اینطور بررسی کردم: یک، استقلال و عدم وابستگی فکری با قدرت‌های استعمارگر. دو، توجه به تهذیب نفس و خودسازی معنوی. سه، اهمیت دادن به علم و تخصص در رشته‌های مورد نیاز کشور و اتکا به منابع داخلی. چهار، حرکت در جهت خودکفایی، خوداتکایی و حمایت مادی و معنوی از اختراع ابتکار. پنج، توجه جدی به حفظ روحیه و آگاهی سیاسی و انقلابی در عین پرهیز از اختلافات جناحی. شش، وحدت حوزه و دانشگاه و ارتباط مستمر و تنگاتنگ دانشگاهیان و روحانیان. هفت، فراهم ساختن محیط آرام و آزاد برای تحصیل علم و تحقیقات علمی. هشت، استفاده از اساتید و مدیران کارآمد، محذب، عالم، متعهد و دارای استقلال فکری. در حوزه دانشجو، نو کسب ویژگی های لازم توسط دانشجویان از جمله تعهد در یادگیری صحیح علم و اخلاق، خوب باوری، سعی جدیت در رشد همجانبه علمی، دلسوزی و اصلاح طلبی، حفظ نظم و انضباط، تلاش در جهت کسب معرفت صحیح دینی، حمایت از انقلاب و اسلام، داشتن نشاط سیاسی و علمی. ده، ایجاد و تقویت تشکل‌های سالم دانشجویی در جهت ترویج فرهنگ اسلامی. 11، غنای متون درسی و پیراستگی محتوای آن از انقلابات استعماری. متأسفانه از این بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها که حالا بعضی با خیلی متعددی به کار نمی‌برم، یعنی ممیزه معنی براش هست و اون به صورت لازم اسلامی شدن مطرح می‌کنن، بعضی واقعا قرائت‌های ناسوابی از این مسئله ارائه دادن. ببینم به مباحث عمومی انسانی ما و بحرانی که درش حالا بالاخره قاعده ایش به سنگ می‌بره مرتبطه. بعضی مثلا معتقدن حالا برداشت‌های یه بقولی سالن نشانه و ناسواب، یک دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که به طور جزمی و ایدئولوژیک در خدمت نظام سیاسی اسلامی بوده و بازوی علمی و فرهنگی حکومت و یکی از اصلی‌ترین ارکان قدرت آن باشد. چنین دانشگاهی در حقیقت از خود فاقد استقلال و اندیشه مختار است و مؤسس و مروج علم درباری و حکومت است. خانه‌ها در علوم انسانی هم اینطور، اگه استقلال رأی و آزادی اندیشه در اون مرکز نباشه از اصالت خودش دانشگاه بری خواهد شد. دو دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که جنب علمی در آن غالب باشد، چون اسلام طرفدار علم و تحقیق است. اگر چنین دانشگاهی اسلامی است، پس عموم دانشگاه غربی هم اسلامی است. سه دانشگاه اسلامی معهدی علمی است که در آن ظواهر شرعی در بین معلمین و متعلمین رعایت شده و کسی هم از مردوزان برخلاف مظاهر اسلامی نباید تظاهر کند. در این بین فرق میان دانشگاه با سایر نهادها و دوایر جامعه اسلامی نیست. این دیگه واقعا نازل‌ترین تعبیری که از بحث اسلام شدن دانشگاه مطرح میشه. چهار شرایط اصلی تعبیر دانشگاه اسلامی مدیریت اسلامی و متعهد به اسلام است و در این چارچوب غیر خودی ها و دگراندیشان را جایی نیست. بنابراین دانشگاه اسلامی یعنی صرفاً اجرای قوانین و آیین‌نامه های دولت توسط معتقدین به نظام. پنج شرط تعبیر دانشگاه اسلامی پاکسازی اساتید دگراندیش و اجرای دقیق و سخت ضوابط گزینشی نسبت به اساتید و آحاد دانشجویان و اختصاص دانشگاه به افراد مکتبی است. شش دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در آن فقط علوم حوزوی تدریس می شود و ایجاد آن ملازم با حرف به سایر رشته‌های تخصصی طبیعی و انسانی است. هفت منظور از دانشگاه اسلامی با توجه به اینکه علوم را می توان به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم کرد این است که نوع اسلامی علوم در دانشگاه ها تدریس شود. هشت با توجه به تعارض علم و دین صحبت از اسلامی کردن دانشگاه ها و دینی کردن علم بیانی منسوخ و متعارض است. من یکی از دیدگاه هم اینه که چه تو بحث ارتقا علوم انسانی چه تو بحث اسلامی کردن دانشگاه ها باید این برداشت‌های موهوم عالمانه نقد و در واقع فرد بشه. لذا برداشت خودم از اسلامی کردن دانشگاه که اختصاص جالبیم که به حوزه به دانشگاه نداره شامل حوزه میشه اینه که تفکر اسلامی کردن دانشگاه ها در حقیقت حاکی از دنیدن روح معنویت، تحصیل و تعلیم نیتمندانه و در مسیر عبودیت الهی به پیکره نظام آموزش عالی کشور است. این تفکر و ایده بر نشاط، اجتهاد، جدیت، نظامسازی و نظریه پردازی علمی و به ویژه با سمره اسلامی در راستای کسب رضایت الهی و پاسخگویی به احتیاجات مادی و معنوی، دینی، انقلابی و ملی کشور و آحاد آن و نفی آفتهای پیشینی و غرب محورانه و استعماری مراکز علمی تأکید خاص می‌ورزد. این برداشتی که اول من از این بحث اسلام کردن دانشگاه دادم، بعدش هم اومدم در واقع علمان ها و عناصری ذکر کردم که اینها میشه راهکار مناسبی باشه هم برای ارتقا علوم انسانی و هم برای ارتقا مش متعامل شنی اسلام کردن دانشگاه ها. اولین بحثش اینه از همین مفهوم اسلامی کردن دانشگاه ها جنبش تولید علم واقعا همین باید تبیین بشه، چون واقعا یکی از مشکلات علوم انسانی عدم تیقن تعین معانی هست. ما با در واقع تعدد معانی در اصطلاحات مواجه هستیم، اینا باید دقیقا مشخص بشه. علم نافع یعنی چی؟ اسلامی کردن یعنی چی؟ تولید علم اساسا تولید یعنی چی؟ دو، تبدیل دبیرستان های دانشگاه گونه فعلی کشور به دانشگاه های واقعی که در جد استانداردسازی باید فعالیت های از جمله فعالیت زیر صورت میگیره. مقابله با تعدد مراکز تصمیم‌گیری در دانشگاه ها، مقابله با غلبه کمیت بر کیفیت. حالا مقابله همین صحبت که می‌کنم مقابله درش منتهی هست. تدریس محوری به جای پژوهش محوری، غالب بودن ارزش محوری یا توازن محوری در انجام پژوهش ها، ضعف در ارائه علوم انسانی، عدم توجه کافی به این علوم در کشور، فقدان یا ضعف تکمیل لازم و رعایت شونات اساتی، بیکاری و وافر دانش آموختگان دانشگاهی. واقعا یکی از مشکلاتی که حداقل خود من در حوزه تدریس دارم اینه که همش باید ببینیم به دانشجو امید بدیم به آینده شغل، یعنی دانشجو یک پرسپکتیو، یک ویژن، یک منظری برای آینده خودش نداره که حتی بتونه مطالبات علمی خودش رو با اون همساز بکنه. از طرفی ما با عدم تناسب ایجاد رشته‌های تحصیلی با وضعیت بازار کار و نیازمندی کشور مواجه است. رشته‌های استاد در اون بیشتر هست، میرن سراغ اون رشته. الان بارها خودم استاد شما رو من اتاق شما رشته مثلا کامیکیشن ارتباطات دانشگاه داره، ما متخصص میگه ما نداره. در عوض مثلا داره رشته ادبیات عرب و رشته‌های مشابه. خب اینم واقعا یه جفایی هست هم به امکانات کشور و هم اون نیازمندی که در واقع جواب میخواد از دانشگاه. همین بوجای تحصیلی به نهاد آموزش عالی و فعالیت علمی، کمی منابع مجلات علمی بین المللی، مدرک‌محوری، مدرک‌گرایی، غلبه آموزش و نبود پرورش در نظام آموزشی کشور. واقعا این مسئله فوق‌العاده مهمی است. فقدان ارتباط و ارتباطات اندک علمی اساتید و دانشجویان با عرصه‌های علمی فراگیر شده به بین المللی و حتی خود اساتید دارد. بسیار اتفاق می‌افته که دو تا استاد در دو تا حوزه کنار هم از کار هم مطلع نیستن، یا بانک اطلاعاتی مشخصی ما توی حوزه ها نداریم، یا اگر هم هست مثلا نمیدونم برای خیلی انگیزه بعضی ندارن که بیان اطلاعات رو پر بکنن و خودشون در معرض شناسایی قرار بدن که جامعه اونها مراجعه بکنه. خود اسلام به عنوان یک دین جانمانی به دانشگاه ها معرفی نشده. من یک جمله از خود رحمانی ذکر کردم که هنوز توان عظیم فقه در گرفتگی معضلات زندگی و هر نقاط کور در مناسبات فرد جامعه به کار گرفته نشده و بعضا شناخته نشده است و تکیده‌های روز به روز زندگی در مقام استفهام استفتا از فقه اسلامی طبعا باید پاسخی قانون کننده و به حکم قابل قبول برسد. که خود مرحوم امام هم با بحث شیر اجتهاد لازم دنبال این بودن که زمان مکان به عنوان عناصر مؤکد در اجتهاد و استنباط فقهی مطرح بکنیم که مخالفت ها هم بالاخره ما دیدیم حتی از حوزه ها هم نسبت ایشان صورت کنه. لذا میبینیم این حصارهای جهل و خرافی فقط در علوم انسانی نیست، در دستیابی به مسائل اسلامی در خود حوزه ها هم با این مسئله ما مواجه هستیم. تدوین و تدوین متون علوم انسانی معارف اسلامی باید به گونه متناسب و متوازن با روش‌های تحصیلی و امکان سنجی لازم صورت بگیره. حتی در معارف اسلامی هم اینطوره. ما الان شما یه متن یک درسی در علوم انسانی هست، در حالی که شما در خیلی از موضوعات مسائل پزشکی، دام پزشکی، شما نجیب علاقه رو بدون مطالعه بکنید ببینید درباره حیوانات شاید درها و چند اشاره میخواد به بحث های مباحث حیواناته که من خودم یکی مقالات اخیر هم مثلا بحث محیط زیست و آموزی مهدویتی بحث کردم، هم به احادیث مهدوی و هم به احادیث نهج البلاغه اشاره کردم. ولی وقتی میبینیم به متون دینی که در دانشگاه مراجعه میکنیم میبینیم اینا واقعا حاکی از آراء جهان شمول و عموم اسلام در تمام زمینه ها نیست، یه تخت هست و یک دست هست. در زمین کارسازی و تربیت اساتید و مولد و متعهد همکاری شده، نهادینه کردن تشکیلات لازم جهت هماندیشی اساتید وجود نداره. ما خودمون وقتی در تهران بودیم یه ارتباطات بود، خیلی ارتباطات پایتخت محور در شهرستانه ازش خبری نیست، عرض توجه به اساتید و اندیشمندان بیشتر باز پایتخت محوره. بالاخره این اساتید نزدیکتر هستن و از اونها راحت‌تر استفاده میشه. اگه واقعا یه استاد شهرستانی حالا ترجیحاً در علوم انسانی مد توجه یک رسانه قرار بگیره، واقعا استاد باید حالا یا از کانال‌های خاصی استفاده کرده باشه، یعنی که واقعا یک شخصیت خیلی برجسته باشه و این متأسفانه اون شایسته سالاری و نخبه گزینی که باید در مراجعه رسانه‌ها به مراکز علوم انسانی باشه به شکل عادلانه در کشور ما شاهدش نیستیم. در مدیریت دانشگاه چه علوم انسانی چه غیره ما با شایسته سالاری و نخبه گزینی مواجه نیستیم. ترجیح علاقه سیاسی و جناحی در این گزینش ها موثره و بدیهیه که اساتید دانشجویا خانه‌ها ممکنه این مدیریت ها رو برندارن. این هم بازی باستاب و منفی در نظام تعلیم و تربیت داره. از طرفی ما خب هم در بحث اسلامی کردن، هم در بحث علوم انسانی، هم باید ارزش‌های اسلامی تعریف بکنیم، اونم نه فقط در شکل ظواهرش، هم در یک اقدام افانسیو و تعرضی بریم و به شیوه منطقی مستدل و جدی و یک دست با منکرات و زمینه‌های پیدایش اخلاقیات نامشروع که خیلی شمردش‌های محط غربی با اون هم در واقع مقابله بکنیم. جدی گرفتن همین بحث تولید نرفزار علمی دینی و در این حال نهادینه کردن خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی، برگزاری مناظرات آزاداندیشانه دینی و از همه مهمتر بحث در واقع ایجاد نهادهایی برای نخبه‌سازی و نخبه‌گزینی چه در دانشگاه، چه در دانشجویان، چه در اساتید، یعنی ما الان معمولا یه اومیانیست درست کردیم به عمق یک بجرد در حالی که بسیاری از اساتید هستن که و دانشجوان هم اینطور که با یه توجه و حتی توجه بیشتر میتونن منشه اثر فوق‌العاده تری باشن که تو بحث واقعا مهاجرت مخبران یا فرار مغزها هم میکنه عدیده در مهاجرت مخبران همین بحثی که ما یک بنیاد مخبران نداریم هرچن نداریم که آداخت خوشبختانه یکی شاید یک سال این بحث مطرح شده در حال حالا اینا به این معنا نیست که ما خیلی بحثی بدیم داریم ما توی چند سال گذشته با توی علوم انسانی حتی در اون مجلات و ایسای از و شاخص علم شخص جانی علم از سر و در ما رتبه‌مون به 57 رسیده و امیدواریم که بالاخره با فعالیت هایی که دانشجویان و اساتید انجام میدن و اعمال جدیت و مجاهدت و اون با عملکرد نیتمندانه الهی شاهد رشد و زحزون و اعتقاد بهتر به وضعیت علوم انسانی در کشور باشیم. از صبر و حوصله شما تشکر می‌کنم.